عدمه چی میشه؟ سلب میشود و حمل نمیشود. پس عدم ثبوتی حمل نمیشود، عدم بطلانی حمل میشود.
در آغاز دیگه وجود نداره دیگه. اینو مرحوم ملا صدر اومد گفت که این که شما میبینید عدم العدم هم نوع من العدم هم مقابل العدمه، اینجا این عدم مشترک لفظی شده، یه عدم بطلانی داریم و یه عدم ثبوتی داریم. اون عدم بطلانی حمل میشد بر عدم العدم و اون عدم ثبوتی سلب میشد از عدم العدم. وقتی حیثیت مختلف شد دیگه تناقضی وجود نداره.
صورت حمله افتاری سایی هم توضیح
همین اصلا میخواستم عرض بکنم. من اول میخواستم حمل اولی شایعه رو توضیح بدم، بعد اینو بگم، بعد دیدم نه، مثالها چون با هم دیگه فرق داره، این مثال اول به نظر ارتباطی به حمل اولی شایعه نداره، ولی مثالهای دیگه ارتباط دارد. نه به مثل زالک، یعنی به جهت مختلف است دیگه. اینجاها میگه این تناقض پیش میاد، بعد میگه جهت مختلف است، بعد میگیم به مثل اینها یه موارد دیگه هم مرتفع میشه که اونها ممکنه جهتشون حمل اولی و شایع باشه.
عدم العدم دوم که میگه مقابل عدمه، میگه که از اون جهت که عدم مضاف ثبوت مفروض داره،
نمیخواد
بگید به حمل
شایع داریم
بهش نگاه
میکنیم. و به حمل شایع که دیگه ثبوت مفروض توش نیست، چون حمل شایع
به عنوان یک مفهوم،
به عنوان یک مفهوم که دیگه حمل شایع نمیشه.
همه
یعنی مفهوم باشد برای
مفهوم نگاه کنیم و بگید نبود این مفهوم.
میدونم خب به چه اعتبار بهش میگید حمل شایع؟ خب به یه اعتبار بهش میگیم حمل شایع دیگه. یه وقت هست میگید چون این مفهومه، خب الان چون میخوام الان توضیح بدم حمل اولی شایع رو، این الان وجه رفع تعارضش، تناقضش اگه حل شد، بعد بحث حمل اولی شایع که مطرح کردم روی این بیم تطبیقش بدیم، ببینیم آیا میشه روی این تطبیقش بدیم یا نه. فعلا که فارغ از این که حمل اولی شایع رو در نظر بگیریم، تناقضه حل میشه، درسته؟ میگیم جهت مختلف است، یکیشون عدم بطلانی است و یکیش عدم ثبوتیه. حالا حمل اولی و شایع رو هم عرض میکنم، روی مثالهای دیگه تطبیق میدیم، بعد ببینیم آیا روی همین مثال هم تطبیق داده میشه یا این مثال ارتباطی به حمل اولی و شایع نداره. الان میخوام توضیح بدم.
استاد اون عدم و عدم موضوع رو گفتیم که دو جهت داره، یک جهتش ثبوتی، یک جهتش عدمی.
نه، خودمون عدم محمولی.
عدم محمولی اون وقت به دومی عدم و عدم مقابل العدم، اون دو عدم دوم عدم بطلانیه و این عدم و عدم عدم ثبوتیه.
خودمون دارید میگید
که دومی عدم و عدم مقابل العدم، شما فهمیدین چی؟ فهمیدین که مقابل العدم مراد از اون عدمی که توی محمول هست عدم ثبوتیه.
آره دیگه، بعد عدم ثبوت
نه، عدم العدم مقابل العدم یعنی چی؟ یعنی عدم العدم نوعی از ثبوته و همون حیث فهمیدیم، و مقابل
اون
عدم
بطلانیه. نه، عدم العدم رافع العدم است دیگه، عدم العدم این رافع العدم دیگه، لذا مقابل عدم میگیره.
خب رافع عدم است یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که رفع کرده مقابل همونه دیگه. چی رو رفع کرده؟ اون عدم محض رو، عدم بطلانی.
عدم ثبوت بطلان که رفع نمیشه، معلوم میشه ثبوتی لحاظش کرده که رفعش کرده.
ولی اگر ثبوتی لحاظ کردی، عدم العدم رو ثبوتی لحاظ کردی که مقابل اون عدم
ثبوتی. عزیز من، اونی که رفعش کرده ثبوتی لحاظش کرده. چی رو رفع کرده؟
عدم.
عدم رو رفعش کرده دیگه. اینو ثبوتی باید لحاظش کنه که رفعش بکنه. ثبوتی لحاظش نکنه که نمیشه رفعش بکنه. معلوم میشه این عدم العدم که مقابل عدمه، عدم العدم که رافع العدمه، رافع العدمه، این عدم باید ثبوتی نگاش کرده باشه که چیکارش بکنه؟ رفعش بکنه با این عدم العدم. پس این عدم العدم که رافع العدمه، بعد اون عدم مضافش رو ثبوتی لحاظ بکنه که بعد چیکارش بکنه؟ رفعش بکنه، برش داره. اما این عدم العدمه که نوعی از عدم هست، این نه دیگه، این عدم هر چی هستیم همون است دیگه. ولی نه هرجور که نگاش کردیم بطلان اینم نوعی از بطلانه، ثبوت لازمش که نوعی از ثبوتشه، هرچی که هست اینجاها شما دیگه به اعتبار ثبوتی بودن این عدم که عدم العدم رافع او باشد بهش نگاه نکردی، بلکه به اعتبار اینکه این عدم العدم که عدم مضاف است، مضاف اخص است مطلقشه، بنابراین ذیل مطلق می گنجد. اینجا اصلا حیثیت ثبوت را درش لحاظ نکردید. اگرچه حتما باید حیثیت ثبوتی بهش بدی تا بتونی بهش اشاره بکنی، تا حیثیت ثبوتی بهش ندی که نمیشه بهش اشاره بکنی، پس حتما حیثیت ثبوتی دارد، ولی حیثیت ثبوتیش مورد اشاره شما نیست، حیثیت ثبوتیش مناط این قضیه شما نیست. در دومی حیثیت ثبوتیش مناط این قضیه شما که بتونید با عدم العدم رفعش بکنی، باید ثبوتی بهش بدی تا باید با عدم العدم چیکارش بکنی؟ رفعش بکنی. پس عدم بطلانی داریم و عدم ثبوتی داریم. عدم بطلانی بر عدم العدم نوعی، عدم بطلانی بر عدم عدم نوعی هم میشه، عدم ثبوتی از عدم العدم، از عدم العدم تقابلی، درسته؟ عدم العدم تقابلی سرد میشود و هم نمیشود.
عدم های مضافون بلعی و این محمول گذاره دوم همه از این نرسنده دو این ستا با هم میشن عدم سبوتی، درسته؟ همون اون گذاره بالا اون مضافون بلعی اون با عدم پایینی همون دقیقه متناظرش نه پایینی همون دوم بل و محمول دومی همه این ستا سبوتی هست، اما تو گذاره اول اون چه که هم شده عدمی که هم محمول قرار گرفته ناظر به اون عدم مضافه، یعنی عدم اون عدم ثابت فرض شده نوعی از عدم، یعنی عدم هر چیزی.
الان داری شما
اول عدم هر چیزی نوعی از عدم، درسته؟
الان شما داری تناقض رو رفع میکنی؟
من میخوام بگم که یعنی این اون هر جفتشون عدم ثبوتی داری، ولی محمول ها ناظر به توی هر گذاره ناظر به یکی اولی ناظر، مثلا که حالا نمیشه یه باید بیان بکنیم.
نه الان شما دارید میگید اینا رفع تعارضشون به این چیز که دارید بیان میکنید. خب الان این بیانی که من عرض کردم این بیان مشکل داره یا درسته؟
من مثلا جمله آخری که فرمودید شک کردم که اون بالا عدم رو گفتید، این اون عدم هرچی هست موضوعش هم همونه، ولی من برداشتم اینه که اون عدم مضافه تو گذاره اول هم ثبوتیه، یعنی عدم هر چیزی اصلا باشه میشه نوعی از عدم، ولی اون عدمی که الان هستش اون ثبوتیه، ما عدم تو همون موضوع
اون
بله بله مضافانه لگی.
خب هر چی باشه دیگه الان ما
ثبوتیه دیگه.
خب میگم هر چی که باشه اگه ثبوتی باشه، اگر این عدم و عدم رفع عدمه که قطعا نوعی از عدم نیست، چون رفعشه دیگه، نوعش که دیگه نیست دیگه،
خود اون عدمه نوعی از عدم، خود اون مضافه،
این
مضاف
این میدونم. خب این بالاخره رافع این است دیگه،
حمل ناظر به اون عدم مضافه،
متوجه هستم دیگه. خب این راف رافع جنس است دیگه، رافع جنس که دیگه نمیتونه نوعی از جنس باشه دیگه. مثل این هست که شما بگید که
ثبوتش دیگه، ثبوت اون یک عدم است که فرض کردیم، اما خود این عدم یک ثبوتی میشه نوعی از عدم.
خب ببین من الان چون اگر یه راه دیگه دارید میگید، چون خود این راهی دارید میگید ممکنه احتیاج به تبیین داشته باشه، اینو بگذارید امشب بگید. اگر که این بحثی که الان اینجا گفتیم شفافه و توش اشکالی ندارید، چون مثالهای دیگه هم داریم، بریم سراغ مثالهای دیگه، بعد اون راه حل دیگه اگر به نظرتون میرسه یا مناقشه به این راه حل به نظرتون میرسه که اگه راه حل دیگه هست بعدا میگید. اگر الان به نظرتون مناقشه میرسه، مثلا فرض کنید این عدم عدم که نوعی از عدمه با عدم العدم که مقابل عدم است، این دوتا با هم دیگه فرق ندارند، این خب جای مناقشه میگیم آقا این راه حلی نیست دیگه، چون که تناقض حل نشد. اما اگر بگیم نه فرق دارن، محمول در اون محمولی که حمل میشود با اون محمولی که هم نمیشود، اینا با هم دیگه چی؟ فرق دارن. فرق دارن. اگه فرق داشته باشن تناقض چی میشه؟ حل میشه دیگه. میگیم در تناقض هشت وحدت شرط دارن، یکیش هم وحدت محمول. اینجا یه وحدت محمول ندارن، پس تناقضی هم وجود ندارن. این میشه مثال اول.
اولی که فرض کنیم عدم بطلانی، اگر ما
عرض کردیم که این داستان گفتیم دیگه. ببین حتما باید ثبوتی براش فرض بکنیم، درسته؟ پس حتما باید براش ثبوتی فرض بکنیم تا بتونیم اون مورد اشاره عقلی قرار بدیم. ولی برای نوعیت بودن، شما عدم العدم را که نوعی از عدم میگیرید، نه به اعتبار اینکه ثبوت دارد، بلکه به اعتبار اینکه چیه؟ عدمه، شما براش نوعیت قائل هستید. پس برای اشاره کردن حتما باید ما ثبوتی براش در نظر بگیریم. اما این ثبوتی که در نظر میگیرید، این عدم العدم را نوعی از اون ثبوته که در نظر نگرفتید. نوعی از چی گرفتید؟ همون عدمه. برای اینکه اشارش بکنیم باید یه ثبوت فرضی براش در نظر بگیریم. مثل چی بود که شما مثلا برای اینکه حکم ماهیت را بر ماهیت بار بکنید باید یه ثبوتی بهش بدید دیگه. حالا میخوای زوجیت را به اربعه نسبت بدی، باید برایش یه ثبوتی در نظر بگیریم. ولی این زوجیت را که میخواید به اربعه نسبت بدید از عوارض تحلیلی اربعه است، نمی خود اربعه نسبتش. ثبوت رو احتیاج داریم، ولی اربعه رو باید بهش، اربعه رو باید زوجیت رو به خود اربعه نسبت بدیم. اصطلاحا اینجا میگیم ما وجود را ظرف گرفتیم، هینیه گرفتیم، در ظرف گرفتیم، ولی محمول را به چی نسبت دادیم؟ به خود اون ماهیت نسبت دادیم. اینجا هم ما ثبوت را ظرف گرفتیم، ولی این عدم العدم را نوعی از عدم گرفتیم، عدمه که تو این ظرف ثبوت است. اما در دومی که شما میگی عدم العدم چون رافع العدم است، چون رافع العدم است مقابل عدمه، اینجا دیگه شما به اون حیثیت ثبوتیش نگاه کردید که بتونید با این عدم العدمه چیکارش بکنید؟ رفعش بکنید، برش دارید. ولی اگر ثبوتی نگاش نکنید نمیشه برش داریم دیگه. پس در هر دو تایشون ثبوت رو لحاظ کردیم، اما محمولمون هر کدومشون به یک حیثیتی هست دیگه. در محمولمون در یکیشون حتما حیثیت ثبوت را لحاظ کردیم و حکممون رو هم بردیم رو ثبوتش، اما در یکیشون ثبوت را ظرف گرفتیم و حکم بردیم رو خود عدمه، البته در ظرف ثبوت، چون در ظرف ثبوت لحاظش نکنیم مورد اشاره عقلی قرار نمیگیرد دیگه. یعنی این تفاوت‌هایی که هست. مثال اگر بخوایم بزنیم، مثل وقتی که شما یه عرضی رو به ذات ماهیت نسبت میدید که باید در ظرف وجود باشد، یا یک محمولی را به ثبوت ماهیت نسبت میدید. به چی؟ به ثبوت ماهیت نسبت میدید و اینا تفاوت میده. خب چون مثال های دیگه هم داریم، بهتره بریم بقیهش رو دو. مثال دومی که مرحوم علامه زده معدوم و مطلق است. المعدوم المطلق لا یخبر عن، المعدوم المطلق یخبر عنه به انه لا یخبر عن. از این معدوم مطلق هم یخبر عن شده و هم لا یخبر عن شده. مرحوم علامه اینجا هم میگه این مثال هم مثل مثال اول جهت مختلفه. خب جهت که مختلف است، اینجاها تفاوتش چیه؟ از اونجاها جهتش مشخص بود، یکیش جهت عدمیه، یکی جهت ثبوتی که برای اون عدم لحاظ کردیم. عدم را بار کردیم، ثبوت را رفع کردیم. نگار کرد تو اینجاها تفاوتش چیه؟ مرحوم علامه فرماید که این معدوم مطلقی که میگیم لایق برا ان، مصداق معدوم مطلق است، حقیقت معدوم مطلق است، همون بطلان محضه. و این معدوم مطلقی که موضوع قضیه ما قرار گرفته است، معدوم مطلق ذهنی است که موضوع قضیه ذهنیه قرار گرفته، شبیه به همون مثال هایی که توی ادبیات گفته میشد دیگه، الحرف لا یخبر عنه. الان الحرف لا یخبر عنه، یعنی که یخبر عنه شد دیگه، شما گفتید حرفیش وقت مبتدا واقع نمیشد. خب الان که مبتدا واقع شده است که اینجا توی این مثال مبتدا واقع شد، میگیم نه، اون حرفی که مبتدا واقع نمیشه همون حرفایی است که توی جملات به شکل ربطی به کار رفته، زیدون فدار سرتو من البصره للکوفه، اونا مبتدا واقع نمیشن، اون ربط بین اجزاء قضیه هستن. این حرفی که الان مبتدا قرار گرفته است اینجا چیه؟ مفهومشه دیگه، مفهوم حرف است، همون مفهومی است که با اون مفهوم شما حکایت میکنید از اون حروفی که تو جمله ها واقع میشود. اینجا مرحوم علامه میگه ببینید المعلوم المطلق بالحمل الشایع یعنی حقیقتش، یعنی مصداقش، یعنی واقعش، این لا یخبر عن، چون واقعش بطلان محض است دیگه، وقتی بطلان محض باشد که لا یخبر عن. المعدوم المطلق عنوان یک مفهومی که در قضیه قرار گرفته است، خب تو قضیه ذهنی شما یه محکوم علیه باید داشته باشید تا قضیه شکل پیدا بکند، محکوم علیه نداشته باشید که قضیه اساسا تحقق پیدا نمی کنه. پس بالحمد الاولی یعنی مفهومش یخبر عنها شده مخبر عن، بالحمد الشایع لا یخبر عن یعنی اون حقیقتش لا یخبر عن. این همون حمل اولی و شایع است که مرحوم مظفر تحت عنوان معنون مطرح کرد دیگه. پس اینجاها میگیم المعدوم المطلق لا یخبر عن به معنونه و المعدوم المطلق یخبر عنه به عنوانه. پس چی شد؟ بر جهت مختلفتون و به این کیفیت تعدد جهت اومد مشکل این تناقض نماها را حلش کرد. اینجا پای حمل اولی شایع اومد وسط. تو اون مثال قبلی وجهی که برای حمل اولی شایع به نظر نمیرسه، اگر این وقت حالا تا آخر این بحث وجهی رو شما به نظرتون رسید، داره الان نمیخواد فکر بکنید دربارش که مازید. آره هم خلق و ساعت بخواید حرف بزنید و هم حواستون نرفایی که من میزنم نباشه. المعدوم المطلق لا یخبر عن به چی؟ به معنونه، و معدوم مطلق یخبر عن هو به چی؟ به عنوانه. برهم علامه این در جهت مختلفتون و مشکل چی میشه؟ حل میشه دیگه. دقیقاً
همینو هم بالا مثل همین میشه، یعنی عدم العدم نوع العدم به معنونه، عدم العدم مقابل العدم به عنوانه، یعنی بالایی عدم است البته معنونش که عدمه بالاتر.
بله میدونم این، ولی این دیگه عنوان نیست که، یعنی خودش مصداقه.
پایینی عدم العدم مقابل العدم اما نه معنونش، خود عنوانش.
نه دیگه اینجا ها معنون منظورون هست ولی مصداق ثبوتی، هر دو مصداق است، فقط این مصداق و مطلقی مصداق ثبوتی است. هر دو
مصداق. مضاف الیه اول عدمی تو مثلا اول مضاف الیه اون رو معنون میگیریم.
ببینید دقت بکنید، اگر راه های دیگهی برای حل تعارض و تناقض به نظرتون میرسه اونا جد، اما اگر نه یه وقت هست میگید این اینجوری رافع تعارض و تناقض نیست، میگیم چرا هست دیگه، محمول وقتی فرق داشته باشد تناقض برطرف میشه دیگه. پس یه وقت گزاره های تناقض نما ده ها راه برای رفع تناقضش ما میتونیم داشته باشیم، درست؟ یکی از راه‌هایی که محل بحث ما هست، بحث ما بود، درباره احکام العدم داشتیم صحبت می‌کردیم، گفتیم عدم دو تا حیثیت داره، یه وقت ثبوت بهش نگاه می‌کنیم، یه وقت هست نه درسته بعد ثابتش بگیری، ولیکن به عدمش داری نظر می‌کنی. اگه به عدمش نظر کردی عدم العدم میشه نوعی از اون، اگه به ثبوتش نگاه کردی عدم العدم میشه رافع العدم. پس اون عدمی که بار میشه با اون عدمی که سلب میشه با هم دیگه فرق داره، تناقض چی شد؟ برطرف شد دیگه. این که حالا راه‌های دیگه هم ممکنه باشه برای حل تعارض، قطعاً به طور طبیعی راه‌های مختلفی رو میتونه آدم پیدا بکنه که تناقضه برطرف بشه دیگه. اگر راهی که مطرح کردیم این راه رو دقیقاً تصورش کردید که بقیه راه‌ها رو میشید دربارش فکر بکنید و یکی یکی این مطالب رو مطرح بکنید. حالا تو این مثال دوم
مثلا المعدوم المطلق لا یخبر عن، چرا لا یخبر عن؟ ما وقتی که برای ثبوتی لحاظ میکنیم دیگه، که همین که میتونه مورد اشاره
عملی
قرار بگیره، یعنی توی
یه
لحاظی برایش ثبوتی لحاظ کردیم.
آفرین، این جای این مناقشه توی این مثال هست که این المعدوم المطلق لا یخبر عن اگه به معنونه باشد، به هر حال خصوصا طبق تبیینی که مرحوم علامه طباطبایی داشت، شما باید برای معنونش ثبوتی در نظر بگیرید تا بهش اشاره بکنید. وقتی ثبوت براش لحاظ کردید پس مورد اشاره قرار میگیرد و مخبر عن هم واقع میشود دیگه. این جای این مناقشه هست. خیلی خوب، پس در هر صورت این راه حل مشکل نیست، چون تا این معنونش کردیم براش ثبوتی لحاظ کردیم، تا ثبوت لحاظ کردی دیگه معدوم مطلق نیست، بنابراین بعد یه چی یه راه حل دیگه برای حل این تناقض ها در نظر گرفت.
به ثبوتش نگاه نمی‌کنیم دیگه، به مثلا مطلق بودنش نمی‌کنیم.
خب ببینید، به محض اینکه شما مرحوم علامه اعتباطی یه حرفی زد، گفت مفهوم حتما محکی باید داشته باشد. محکیش وقتی زاد نداشته چیکار می‌کنیم؟ یه ثبوتی براش لحاظ می‌کنیم دیگه. پس تا شما گفتی معنون یعنی یخبر عنه، بله این اصلا این اصل تصویر این مسئله، تا شما گفتی معنون این چی میشه؟ مخبر عن واقع میشود، میشه بهش اشاره کرد، میشه، چون همه حرفا رو همین بود دیگه، که دیگه معدوم مطلق نیست، میشه بهش اشاره کردی. اینجوری که شد، ما فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رو میتونیم نه به این ساده یه مقداری دقیق تر معنا بکنیم. یعنی بگیم اساسا مرحوم علامه طباطبایی هم که گفته معدوم مطلق به حمل شایع لا یخبر عن، به حمل اولی یخبر عن، به حمل اولیش مشکل نداره. به حمل اولیش همین است که شما دارید میگید معدوم مطلق که مفهوم شده است مفهوم قضیه ذهنی قرار گرفته و در قضیه ذهنی حتما باید موضوع محمول به شکل مفهوم باشد که قضیه شکل بگیرد. پس این دارن. اما در اولیشون که میگه به حمل شایع، منظورش چیه؟ منظورش اینه که الذی ینعلمو این لا یخبر عن، در حقیقت داره با این جمله انتفاع اندل انتفاع را مطرح میکنه. یعنی میگه خبر برای ثبوت است، اگر ثبوت منتفی شد خبرم چی میشه؟ منتفی میشه. در واقع قضیه ماهیتش یک ماهیت سلبیه. ماهیتش یک ماهیت سلبی که شد، میخواد بگه این ثبوت که ثبوتی است، ثبوت خبر برای کیه؟ برای ثبوت است دیگه. این همون مساوقت وجود و چی شد؟ و شیئیت دیگه، چون شیئیت این مورد اشاره عقلی قرار گرفتن. به محض اینکه ثبوت پیدا کرد مورد اشاره عقلی قرار میگیرد، ثبوت نداشته باشد مورد اشاره عقلی قرار نمیگیرد. خب پس هر چیزی که ثبوت دارد مورد اشاره عقلی قرار میگیرد و فقط چیزی که ثبوت دارد مورد اشاره عقلی قرار میگیرد. اگر ثبوت منتفی شد مورد اشاره عقلی بودن هم منتفی میشود. در واقع قضیه یه قضیه سالب است که ارزش اون قضیه موجبه هر را داره. خبر برای ثبوت است، این قضیه است. چون میخواد بگه خبر برای ثبوت است، اون وقت اومده این قضیه رو به شکل یک قضیه سالب بیان کرده است، گفته معدوم مطلق لا یخبر عن، یعنی اذن تفس ثبوت انتفا الخبر، ثبوت که منتفی شد خبر هم منتفی میشود دیگه. اینجور که شد میگه آقا این معدوم مطلق لا یخبر عن که مرحوم علامه میگه به حمل شایع، منظورش این است که اگر شما ثبوت را منتفیش کردید خبر هم چی میشه؟ منتفی میشود دیگه. یا مرحوم علامه طباطبایی مرادش این هست یا مرادش این نیست. اگه مرادش این باشه تناقضه برطرف میشه، اما اگر مرادش این نباشه با اون راهی که مرحوم علامه طباطبایی مطرح کرده است تناقض برطرف نمیشه. چون شما میگید معدوم مطلق به حمل شایع لا یخبر عن، میگه خب شما هم یعنی دارید ازش خبر میدید دیگه، میگه معدوم مطلق به حمل شایع لا یخبر عن دیگه، مگه نه شما همین لا یخبر عن رو مشکل میدونستی؟ خب هم یعنی شما دارید حمل شایعش داری خبر میدی و انه لا یخبر عن، بنابراین به حمل شایعش هم یخبر عن، به حمل اولیش هم یخبر عن، مفهومش ازش خبر داده میشود. به هزاران خبر مفهوم است، کلی است، همه این احکام مفهوم رو برش بار میکنیم. به حمل شایع هم یخبر عن، به انه بطلان است، به انه فلان، به انه فلان، با خیلی چیزها رو شما میتونید بهش نسبت بدید دیگه. اما اگر گفتید این قضیه ماهیتش سلب است، ماهیتش اساساً ایجاب نیست بلکه برداشتن یک امر ایجابی است، موضوع محمولش ثبوتی هستن و تناقضی هم پیش نیومده است دیگه. پس معدوم مطلق به مفهومی یخبر عن، معدوم مطلق مصداقی هم یخبر عن، هر دو یخبر عن، ولیکن خبر مال ثبوت است، اگر ثبوت منتفی شد خبر هم منتفی می شود دیگه.
داخل همون مثال اولی عدم و عدم رو
الان می خواهید برای مثال اولی بزگی؟
نه،
حرفی که پایین اشکالی که بود پایین شد میخوام بگم به او بالایی که نوعانیان آدم بطلان فرضش کردیم در همانینم بالی حالت سبوتی براش فرض کنیم در فرض مشکل پیش نمیاد.
ببینید فرقش تو این است که توی اینجاها اینجا چون میخوایم خبر بگیم پس خبر بزنیم میشه اشاره، اشاره میشه مسابقت وجود و شیئیت توش وجود دارد دیگه. اونجاها که میگیم نور من العدم برای اینکه مورد اشاره قرار بگیرد باید ثبوتش بدیم، درست؟ ثبوت هم که بهش دادیم مورد اشاره هم قرار میگیرد، ولی میگیم اون چیزی که الان بار میشود این حیث ثبوتش نیست، بلکه اون حیث بطلانیش هست که البته برای اینکه بتونیم حملش بکنیم و مورد اشاره قرار بدیم حیث ثبوت بهش دادیم. این حیث ثبوتش ظرفه، این حیث ثبوتی ظرفه دیگه، دقت میکنید تو اینجاها ظرفه، به خلاف اینجاها که حیث ثبوتش مصداقی از ثبوت است، این خودش. توی اینجاها شما چه حیث ثبوتش رو ظرف بگیرید چه مصداق بگیرید یخ براهن، چون تا ثبوت بهش دادید خبر بهش داده میشود دیگه. بنابراین اینجاها مشکلش این است که تا شما بهش ثبوت دادید خبر ازش داده می شود دیگه، دیگه نمیشه بگیم معدوم مطلق قائم برای هم،
برای نوعی ثبوت بهش دادیم برای هم دیگه عدم و عدمی که نقیه ثبوت داریم نمی کنه باز ثبوت و بود عدمی هم
بشه. بله دیگه، یعنی این عدم و عدمی که رافع است دیگه نمیتونه موضوع باشه در این یکی، این یکی به حیث بطلانش نگاه کردیم دیگه بار نمیشه بر این، این یکی به حیث ثبوتش نگاه کردیم این عدم العدم رفعش میکنه و برش میداره. خب میریم تو مثال سوم، این چون مثال های مختلفی داریم بقیهش رو باز روش تعامل بکنیم.
این مدنش راه حل شما یا بالاخره موضوع رو تغییر بدید یا اون وحدت رو عوض کنید، شما آخر کنید رو حالی که
خودتون دادید
و خودتون
انتفاق گرفتید،
پس یا
دیگه
اون موضوع
نمون،
یعنی که اشاره
بدید وحدت دیگه ای کرده. آره اینجا ها کلن قضیهش رو عوض میکنیم دیگه، یعنی معدوم مطلق با این یکی موضوعش تفاوت کرد، درسته؟ تو این مثال محمول تفاوت کرد، تو این یکی موضوع تفاوت کرد، درسته دیگه. در دومی معدوم مطلق یا فراهن هست مفهوم معدوم مطلق است.
وقتی اصلا
تو اولی اساسا جمله رو چیکارش میکنیم؟ جمله رو اساسا از این حالت معدوم مطلق بودن عوضش میکنیم، میگیم یعنی خبر برای ثبوت است، انتفاع نه.
موضوع تناقض.
خب دیگه توهم تناقض در جایی است که تصور کرده موضوع واحد است، محمول هم واحد است. این المعدوم مطلق خبر شده لا، المعدوم مطلق خبر شده ایجاب، این تناقضه چی شد؟ توهم شد. بعد ما میایم رفعش میکنیم این توهم را به این که موضوع با هم دیگه فرق داره. چطور تو اولی میگفتیم محمول فرق داره، تو دوم میگیم چی؟ موضوع با هم دیگه چی؟ تفاوت داره. این تو هم مثال دوم. در مثال سوم مفهوم علامه میگه این اصلی الان ببینید اینجا که میگه به حمل شایر به معلمان، اینجا که میگه به حمل اولین به عنوان بالحمل اشیای، اینجا بالحمل اولی، میخواد مراد مرحوم علامه مشخص باشه دیگه. پس بالحمل اشیا یعنی چی؟ مصادیق این، حقیقت این، بالحمل اولی یعنی مفهوم این. خب الجزئیون جزئیون الجزئیون کلیون، این جزئی و کلی چون متقابلان هستند طبیعتاً نمیشه هر دو بر یک موضوع بار بشن، دو امر متقابل بر موضوع واحد اگر بار شد اینجاها اجتماع متقابلان شده، چون که جزئی یعنی لا یصدق علی کثیرین، کلی یعنی یصدق علی کثیرین. خب اگر بعد یه چیزی هم بخواد لا یصدق هم یصدق باشه اجتماع نقیضان پیش میاد بر موضوع واحد دیگه، بنابراین این جزئیه نقیضان درش بار میشه دیگه. این جزئی ها رو که موضوع باشه، موضوع ها رو هر دوتایشون رو به معنای مفهوم جزئی میگیریم، الجزئی یعنی مفهوم جزئی، اینم مفهوم جزئیه، هر دوتایشون مفهوم جزئی. تو این جزئی که محمول هست، این جزئی که محمول هست، این جزئی محمول رو هم مفهوم میگیریم، مفهوم جزئی، و اتحاد اینها را اتحاد به هم به اولی میگیریم. اتحاد به هم به اولی یعنی مفهوم جزئی چیه؟ مفهوم جزئیه. مفهوم جزئی مفهوم جزئی هست، درسته دیگه، هر چیز خودش خودشه دیگه، هر چیز خودش. این مفهوم جزئی، این بالحمل شایع، ببخشید بالحمل اولی، این همین مفهوم به اعتبار همین مفهوم، نه مفهوم جزئی به حمل شایع، یعنی مفهوم زید انبک خالد، این نه، خود مفهوم جزئی که یصدق بر مفهوم زید انبک خالد، درست شد؟ پس مفهوم جزئی که یصدق بر مفهوم زید انبک خالد یصدق علی کثیرین. خب حالا که یصدق بر کثیرین، این مفهوم جزئی خودش مصداق چیه؟ مصداق کلی است. اینجاها مرحوم ملا صدرا میگه ببینید اینجاها اتحادشون اتحاد در مصداق است، اتحاد در مصداق، اتحاد در مصداق به چه معنا؟ به این معنا که کلی یه مصادیقی دارد، یکی از اون مصادیقش همین مفهوم جزئیه، یکی دیگه از مصادیقش هم مفهوم انسانه، یکی دیگه از مصادیقش هم مفهوم بقره، غنمه، اینا همشون چی هست؟ یصدق علی کثیرین. یکی از اون چیزهایی که یصدق علی کثیرین هست خود مفهوم کلی هست دیگه، که یصدق علی کثیرین هست دیگه. خب اینجا هم محط نفی و اثبات عوض شد. اگه یه وقت میگفتیم مفهوم جزئی در این حاله که مفهوم جزئی مفهوم جزئی نیست، این میشه تناقض. اگر میگفتیم در این حاله که مفهوم جزئی مصداق کلی است، مصداق کلی نیست، اینجا میشه تناقض. اما اگر یه وقت گفتیم آخه مفهوم جزئی که مفهوم جزئی هست، در این حال مصداق کلی هم هست دیگه، اینجا جهت چی شد؟ فرق کرد. اینکه حالا دوتاشون حمل اولی هست یا حمل شایع نیست، حمل اولی نیست، بذارنش برای حرف بعدیمون. سوال اینجا تناقضه چی شد؟ حل شد دیگه، درست شد؟ خب اینجاها اتحاد موضوع محمول مفهومن دارن دیگه، اینجا که موضوع محمول مفهومن که متحد نیستن که، موضوع محمول با هم دیگه مفهومن متحد نیستن. از الجزئی و جزئی هم بالحمل الاولی، الجزئی و کلی هم بالحمل الشایع، درست شد؟ این هم این مثالی که اینجا ها مرحوم علامه مطرح کردیم. الان واردش نشیم، ببین الان وارد حمل اولی و شایع به همین اندازه که الان عرض کردم دیگه، ببینید یعنی اتحاد مفهومی داره یا ندارن. اینجا هم اتحاد مصداقش به این معنا که مفهوم جزئی خودش مصداق کلی است که حل دیگه، پس تعارض تناقض برطرف میشه دیگه.
حالا موضوعات متفاوت شدن توی این مسئله سوم؟
نه، حمل ها متفاوت شدن. ببین پس در اولی محمول ها متفاوت شدن، محمول ها متفاوتن، در دومی چی؟ موضوع ها متفاوتن، در سومی حمل ها متفاوتن. یعنی نوع اتحادشون با همدیگه فرق میکنن، یکی اتحادش در مفهومه و یکیش اتحادش در مصداق است دیگه. پس اتحادها با همدیگه متفاوت شدن با همدیگه، یکیشون رو میگیم حمل اول یعنی اتحادش اتحاد مفهومی است، دومی گفتیم حمل شایع که بگیم اتحادش اتحاد چیه؟ مصداقی است دیگه، درست شد؟ بنابراین این که الان اصطلاح حمل اولی هست یا اصطلاح حمل اولی و شایع نیست، اینو بگذاریم توی جنبندی حمل اولی و شایع.
اتحاد در مصادیق معلومه
که مصادیق موضوع و محمول یکی هست؟ نه، یعنی مفهوم موضوع مصداق محمول است.
اتحاد در مصداق
بهش میگن؟ اتحاد در مصداق ام از این که مفهوم موضوع مصداق محمول باشد یا این که مصادیق اون یکی باشد دیگه. پس حمل شایع صناعی یعنی اتحاد در مصداق، اتحاد در مصداق میتونه مفهوم موضوع مصداق محمول باشد یا مصادیقشون اینجور باشد. این هم یه مثال. بله
شایع این مفهوم
اتحاد در مصداق این مفهومه مشیر به مصداق خارجی هست یا نیست؟ یعنی با لحاظ مصداق خارجی داریم اون مفهوم رو لحاظ میکنیم، اگر که لحاظ خارجی رو خارجی رو نکنیم که باز هم لغزنی میشه.
ببینید اتحاد گاهی مفهومیه گاهی مصداقیه. اتحاد مصداقی دو گونه داره، گاهی لحاظ مصداق موضوع است، گاهی مصداق شدن موضوع برای مفهوم است. این دو تا رو هر دو تا میگیم اینا هر دو تاشون اتحاد در ظرف چی هستن؟ در ظرف مصداق هستن. بنابراین اونی که موضوع نظر میکند به مصادیق این قسمشه، لحاظ مصداق موضوع. اون قسمتی که موضوع خودش مصداق محمول است اونجا دیگه لحاظ نمی کند به مصادیقش، خودش رو مصداقی از مصادیق محمول به حساب آورده. هر طور بهش میگیم حمل شایع صنایع. پس انشاءالله فردا ما دو تا مثال دیگه هم داریم، دو تا مثال دیگه هم داریم، دو تا مثال رو میزنیم، بعد وقت حمل اولیه شایع رو جمع بندی میکنیم خدمت شما. میگیم اصلا ایناش هم میگیم دیگه انشاءالله. الحمد لله رب العالمين. مصداق شدن موضوع برای محمول.
توی این الجزئی و جزئیان میشه گفتش که ما به جز اتحاد در هم میشه تفاوتی که موضوع هم گذاشت. میگم که الجزئی و جزئیان چجوری من میتونم بگم انسان منظورم زید و بکر و خالد باشه ماهیت انسان نباشه؟ اینجا بگیم جزئی منظورم اون مفاهیم جزئی باشن، یعنی مصادیق جزئی
میتونم باشه
این باشه. این مصادیق خب جزئی هم هستن دیگه، ولی تو اون یکیه منظورم اون مفهوم جزئی باشه که باشه کلی.
وقت اینجوری که شد میشه از جزئی و بل حمل شایع جزئیان بل حمل اولی جزئی و حمل اولی کلی است به حمل شایع.
اونجا دیگه
قضیه قدم آوردن
ما میگه
نه اون مثال دومی ایشون چی میگه؟
شاید نگاه می‌کنیم.